Bismillahirrahmanirrahim. Hediye ve mehzere Fatime-i Masumi sallallahu aleyha. İnşallah az behterin muhibbin ve şiayan Hazreti Masumin aleyhimusselam karar begirin. Ve şefaat Hazreti Masumin inşallah ahl-i beheşt başin ve zikr-i şerif salavati bel Muhammed ve al Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve al Muhammed. بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمان و يا رحيم تا در فناه مصحف و در دین احمدی ما بر جمیع خلائق عالم سلام مدیم زیر لوای آل علی صف کشیدیم چشم انتظار مهدی آل محمدیم شجر نور نو برآورده بهر توحید گوهر آورده آسمان ولایت و عصمت بهر خورشید اختر آورده لاله ای سرزده که از فیضش صد بهار معطر آورده دختر آورده بانوی اسلام یا که بر خلق مادر آورده نجم خورشید عالم افروزی بهر موسی بن جعفر آورده یا مگر دختر رسول الله زینب از بهر حیدر آورده شاعرش حاج غلام رضا سازگار اینقد قشنگه ها پدر و مادرم فدایش باد که چو معصوم دختر آورده حبذا حبذا که درس ما عمه و دخت و خواهر آورده اول صبح ماه زیده آفتابی منور آورده آفتابی که ماه خورشیدش بوس از آستان برآورده جبرئیل از خدا بر این دختر
بعد حقش ادا کنی
جبرئیل از خدا بر این دختر صلوات مکرر آورده اسمت کبریاس معصومه قبله اولیاس معصومه از ای فاک موسی جعفر جسم و جان رضاست معصومه همه خلقان زیر سایه او آفتاب خداست معصومه در تقوا و گوهر اسمت یم حلم و حیاست معصومه زخم دل راز مرحمت مرهم درد جان را دواست معصومه بوی عطر بهش در نفسش همچو خیر النساس معصومه این ندا سر دفق و میلیون روز محشر کجاست معصومه اهل قم خلق را پناه دهید که پناه شماست معصومه روزش جان فضاتر از کعبه قبله جان ماست معصومه صلوات بفرست و عزیز مرتضی همه هست رضا، عزیز مرتضی همه هست رضا، عزیز مرتضی همه هست رضا، عزیز مرتضی همه هست رضا. به دنیا آمده مرآت رب دنیا آمده معصوم یاسر و عزت و زهرا، عزیز مرتضی همه هست رضا، عزیز مرتضی همه هست رضا. چون فرمودن یه هفته ایه باشه، اینم عرض ارادت بود دیگه، سرود و کوتاه کردیم. انشالله خدای متعال این عرض ارادت و توسل ما را به کرمش قبول بفرماید، جمع ما را از بهترین شیعیان حضرت معصوم انشالله قرار بدهد، انشالله محبت حضرتش رو روز به روز در دل ما روز افسون کند، ما را قدردان این نعمت بزرگ قرار بدهد به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استهديك يا هادي من استهدى، فاستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، سلام عليك يا أخت ولي الله، سلام عليك يا عمة ولي الله، سلام عليك ورحمة الله وبركاته. تبریک عرض میکنیم سال روز پرخیر و برکت میلاد نورانی دختر موسی بن جعفر بنت ولی الله یعنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر اربابمون امام زمان و همه شما عزیزان شاگردان مکتب امام صادق و تشکر میکنم از عزیزمون جناب آقای خیلی که الحمدلله با نفس گرمشون ما رو به فیض رسوندن، همطور آقا سید موسوی که ایشون هم در مراسم دیگه لطف میکنن. انشالله که خدای متعال به حق این زوات مقدسه توفیق بده دل ما از تشکیک و تردیدها حفظ بشه که راه تمسک به اهل بیت، عزیزان من راه تمسک به اهل بیت و استفاده از سفره اهل بیت اینه که انسان قلبش از شک و تردید خالی بشه، به یه اعتقاد راسخی برسه، بدون شک، بدون شک این سفره اهل بیت پره، الا اینکه اون اشخاص خودشون تعیین کننده هستن میتونن از این سفره بردارن یا و اون چیزی که مانع این فیض میشه این شک و تردید هاست. به خدا پناه میبریم، شک و تردید از بدترین مرضهایی است که مانع درک فیض انسان و مهمترین عامل محرومیت انسان. خودمونو در این روز شریف، در این روز نورانی به دامن پرکرم بی بی بسپاریم. بی بی جان، ما خودمون البته تقصیر داریم، خودمون کوتاهی داشتیم. الذنب على الذنب، اینا سبب شد که در معرض شک و تردید واقع بشیم. ولی شما خاندان کرمید، شما خاندان کرمی، گناهان ما رو به کرمتون ببخشید، با لطف و کرمتون ما رو از این عرصه شک و تردید حفظ بکنید که بتونیم انشالله از این خان پرکرم بهره‌مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر این کولر خیلی ضرورت نداره به سر و صداش نمیارزه، خاموشش بکنه. اگرم آیون گرمشونه اذیت میشن، خب باشه روشن باشه. خب صحبت ما در بحث فقه در مسئله خاتمه بود در رابطه با فیع. تعریف فیع رو از نظر فقهای اهل تسنن بحث کردیم و به پایان رسید که ما این تعریف رو رد کردیم، قبول نکردیم. بعد به تعریف از دیدگاه فقهای شیعه رسیدیم که عرض شد بین فقهای شیعه هم خودش اختلاف وجود داره. مرحوم کلینی تعریفی رو نقل میکنن که به این بیان بود، فرمودن فی عبارت است از چیزی که دشمنان اهل بیت بهش غلبه پیدا کردن، تحت تصرف اونها قرار گرفته و بعد از مدتی اون چیز به دست خلفای الهی برمیگرده، ولی از طریق جنگ و قهر و غلبه. نکتش اینجاست که ما با این شرطش مخالفیم، با این شرطش حرف داریم. چیزی که از دست دشمنان اهل بیت برگرده به اولیاء الهی، اگه به وسیله جنگ بوده باشه این دیگه میشه غنیمت، وقتی مصداق غنیمت شد خود به خود میره در مندرج میشه تحت متعلقات خمس، چون یکی از متعلقات خمس غنائم جنگیست. رو این حساب ما با تعریف مرحوم کلینی هم خیلی موافق نیستیم. بعد از اون رسیدیم به تعریفی که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، که در تعریف شیخ طوسی اینچنین اومد که فرمودن فی عبارت است از هر چیزی که از کفار بدون جنگ و خون ریزیم، چون قید رو میارن، چیزهایی که از کفار به دست مسلمان‌ها برمیگرده منتقل میشه، ولی این نحوه انتقال توش جنگ و خون ریزیم نبوده. خب حالا بین این تعاریفی که مطرح شده، ارزمانی که همین دیدگاه مرحوم شیخ طوسی به واقعیت نزدیکتره، که البته ما تعریف جامع‌تر و کامل‌ترش هم عرض کردیم، اجازه بدید به تقریرات بپردازیم تا انشالله ادامه بحث رو هم تکمیل بکنیم. آیا ورسه جی تا کجا نوشتی؟ بله خب یاد داشت بفرمید یه سره. بنابراین بین دو دیدگاه مذکور اختلاف آشکار و جدی وجود دارد. دو دیدگاه مذکور یعنی کدوم؟ همه شیعه، شیخ مرحوم شیخ کلینی و شیخ طوسی. یعنی با فقهای اهل سنت ما کار نداریم، اون اصلا اون اول حسابشو شستیم و کنار گذاشتیم. چرا که در دیدگاه اول، یعنی اونی که از مرحوم شیخ کلینی نقل شد، چرا که در دیدگاه اول که از مرحوم کلینی نقل شد فعی چیزی بود که از طریق جنگ و قهر و غلبه به خلفای الهی واصل شود؟ در حالی که طبق دیدگاه دوم که از مرحوم شیخ طوسی نقل شد، فعی به چیزی اطلاق می شود که بدون جنگ و خونریزی از کفار گرفته می شود. یه سر خط. عمده ترین فرق این دو تا تعریف در همین نقطه هست که در تعریف مرحوم کلینی باز جنگ باشه خونریزی باشه، ولی در تعریف شیخ طوسی نه، جنگ و خونریزی در کار نیست. بیا سر قرار. بنابراین طبق دیدگاه اول فعی یک نوع غنیمت است. چرا غنیمت شد؟ چون شما توش جنگ رو شرط کردیم و چیزی هم که در جنگ به دست میاد غنایم جنگی از متعلقات خمس میشه. این سه تا عنوانی که داریم مد نظر داشته باشید: خمس، انفال، فعی. تکرار میکنم: خمس، انفال، فعی. اگر این اموالی که از طرف کفار به مسلمان ها رسیده با وسیله جنگ و خونریزی بوده باشد، این میشه غنیمت جنگی و غنایم جنگی، خودش جزء متعلقات خمس. ولی ادامه، ولی طبق دیدگاه دوم جزء انفال است. مرحوم شیخ طوسی گفت از طرف کفار به مسلمان ها برمیگرده در حالی که جنگ اتفاق نیفتاده، خب میشه انفال. درستم همینه، چون قبلا هم عرض کردیم اصلا فعل خودش یکی از مصادیق انفاله. پس چرا آوردن جدا طرحش کرده؟ برای اینکه این فعل فقط یه مدتی در دست کفار بود، رفت و برگشت، برای همین رفت و برگشتش، برای همین مرجوعی شدنش شد فعی. بله اگر این رفت و برگشت رو نمی داشت، یه از همون اول جز انفال بود که بود، برای همین رفت و برگشت شد فعی. فعی هم که بهش میگن برای همینه. اگه خاطرتون باشه جلسه اول فعی بودیم، فعی در لغت یعنی مرجوعی شدن کالایی، اینجا هم همین. خب بیا سر خط. مرحوم آقای صافی می‌فرماید به نظر ما آیه کریمه 7 از سوره 8، همون آیه که خوندیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما عفا الله علی رسوله الی آخر، با دیدگاه دوم که از مرحوم شیخ طوسی نقل شد هماهنگ است. این اگر مبنای ما آیه 7 سوره مبارکه 8 بوده باشد، این آیه تعریف شیخ طوسی رو تایید میکنه تا مبنای شیخ کلینی رو. بله. چرا که آن سرزمین هایی که خدا به پیامبرش برگرداند، آنها جزء انفال می باشند، در حالی که سرزمین هایی که از طریق جنگ و غلبه به دست می آید به آنها، خاطرتون است اینا چه عنوانی تطبیق می شود؟ اموالی که از طریق جنگ و غلبه به دست مسلمان ها می رسه یه عنوان خاصی داشت، چی بهش می گفتم؟ احسن، درود بر آقای نوری، درست گفتم آقای نوری؟ بله از طریق صدا شناختم، درود بر شما. مفتوحت و عنوتن، بله یادش بفرمایید. در حالی که سرزمین هایی که از طریق جنگ و غلبه به دست آمده است به آنها مفتوحت و انوطن گفته می شود، که این چنین امور را خدای متعال حق جمیع مسلمانان قرار داده است. پرانتز باز کن. البته با حفظ شرایط مذکوره، پرانتز رو ببند. ما یه وقت از این اراضی مفتوحت و انوطن مفصل صحبت کردیم دیگه، واقعا مجال تکرارش نیست، که به چه اراضی، اراضی مفتوحه و علتن گفته میشه، شرایطش چیه، احکامش چیه. حالا اینجا دقیقا حرف ما همینه. در رد دیدگاه مرحوم شیخ کلینی عرض میکنیم که اگه شما واقعا در برگشت این سرزمین ها اون جنگ و قهر و غلبه رو انقدر اصرار داری و شرط میکنی، خب این که میشه اراضی مفتوحه و انوطن، یعنی فرق شده با زور و قهر و غلبه. و قبلا گفتیم اگر اراضی مفتوحه و انوطن با اذن امام بوده باشد، یک از حالتش این بود، با اذن امام بوده باشد، اون چی که به دست جبهه مسلمین میفته حق همه مسلمان هاست. در حالی که اونی که ما داریم از فی و انفال بحث میکنیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، این برای انفال، انفال فقط حق خدا و پیغمبر و امامشه. در اون روایت دیگه خاطرتون هست تصریح کرد، تصریح کرد که مردم در انفال هیچ بهره ای نداره مستقیما مباشرتا. بله اگه امام خودش به بخش بحث دیگریست، ولی مستقیما و مباشرتا مردم هیچ حقی در انفال نداره. این جایگاه انفال و مصرف انفال. فعی هم که گفتیم لله و للرسول و للقربا و الیتام و المساکن و ابناء السبیل، این مصرف فعی، اونم مصرف انفال. در حالی که مفتوحه و انوطن قبلا مشخص کردیم که مصرفش برای جمیع مسلمان هاست، کارهای عام المنفع درست بکنن، پل بسازن، مسجد بسازن، مدرسه بسازن، بیمارستان بسازن، کارهای خیر را بندازن، برای ازدواج، برای خانواده های فقیر، این کارهای عام المنفع اینطوری. پس این مصرف این امور تعیین کننده است که الان ما باز این رو، این زمینه ها رو جزء کدوم مقوله قرار بدیم. ادامه شدهش بفرمایید. بنابراین نسبت بین فی و انفال عموم خصوص مطلق می باشد. یه نکته کوچولو آقا تو پرانتز خیلی خودمونی عرض بکنم که حالا شاید تو ذهن و دل بعض از رفقایم الان حدیث نفس بشه. من متوجه هستم بیان بعض از فقها تو این بحث اضطراب داره تو ذهن و دل بعض از رفقا، شاید همین الان بگذره. بیان نیست که کامل چنگی به دل بزنه و به دل بشینه. فرض انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام ما به نظر مقدار خودمون که برسیم، انشاءالله به لطف حضرت این استراب رو حلش کردیم. یعنی یه بیان شسترفتهی که چارچی رو بس و حدود صبور رو بس کامل انشاءالله روشن میشه. تحمل بکنید، چاره نیست، چون یه استرابی تو بحث وجود داره، اینو باید رد بکنیم که انشاءالله تو مختار خودمون انشاءالله جبران بشه. بله. بنابراین نسبت بین فعی و انفال عموم خصوص مطلق می باشد، چون هر فعی جزء انفال است. بله همینطوره دیگه، هر چی که مصداق فعی باشه قطعا مصداق انفال هم هست. ولی البته یه دامش هم داشت بفرمایید. بله هر... چون هر فعی جز انفال هست، برای آن که ادامه شده شده، برای آن که مختص به پیامبر و خلفای او می باشد. یا سرخط، ولی هر انفالی فعی نیست. هر فعی جز انفال هست، ولی هر انفانی جز فی نیست. الان عرض میکنیم چرا. مثل مثل اراضی مواد یا رؤوس الجبال یا بطون الاودیه، نه همه قبلا توضیحات رو گفتیم خاطرتون باشه، که اینها جزء انفال هستند ولی مصداق فی نمی باشن. این قلل الجبال، بطون الاودیه که تو حیطه اراضی مسلمان ها بوده و بوده و هست و همینطور همیشه تو این وضعیت بوده، این فقط انفاله، این رفت و برگشتی نداشته که فعی بشه. پس هر چیزی که انفال هست دلیل میشه که الزامن حتما فعی هم بوده باشه، ولی چیزی که فعی باشه حتما جز انفال هم هست. آخر نکته رو یادداشت بفرمایید، این پرده هم جلو چشم ما رو گرفته، ساعت رو نمیبینیم چنده. بله بله بسیار، اینو یادش بفرمایید. و اما یک سوال مهم سرخیت، یک سوال مهم، اگر فعی جزء انفال است و مصداقی از مصادیق آن می باشد، پس چرا حکمش مثل حکم انفال نیست، چون انفال را مختص به خدا و رسول تعریف کرد، در حالی که فعی را مثل خمس به شش سهم تقسیم نمود. یه سر خط مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میفرماید، این توضیحاتش باشه انشاءالله برای فردا، میفرماید به نظر ما آیه انفال به وسیله آیه فعی تخصیص می‌خورد، چرا که در خصوص آیه مذکور داخل پرانتز سوره 8 آیه 7 پرانتز بسته، در خصوص آیه مذکور یعنی سوره 8 آیه 7 اموالی را که پیامبر از یهود بنی نظیر به دست آورد، آنها را طبق دستور آیه کریمه در طوایف ششگانه تقسیم نفرمودند. خیلی این شاهد قشنگیه، حالا ان شاء الله فردا توضیح میدیم به لطف خدا. بسیار شاهد دقیقیه، بلکه آنها را بین مهاجرین و سه نفر از نیازمندان انصار تقسیم فرمودند. انشاءالله به لطف خدا این جنبندیش رو فردا خدمتون عرض کنیم، بعدم به نظر مختار خودمون میرسیم. سر خط یادش بفرمایید مختارنا. خب وقتی کلاس فقه یه قدم رد شد، بدون مقدمه به بحث اصول مورد پردازیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.